بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. یک سوالی که ایام فاطمیه به جا هست به خصوص تو این ایام مطرح بشه این هستش که شیعه و سنی نقل کردن، همه این رو نقل کردن که در زمان حیات پیغمبر اکرم، پیغمبر وقتی وضو می گرفت همه مردم ازدحام می کردن که ترشحات آب وضوی پیغمبر رو بگیرن و خودشون رو متبرک بکنن، یعنی کنار پیغمبر می ایستادن که به هر حال بتونن استفاده بکنن ترشحات وضوی آب پیغمبر رو. سوالی که هست اینه، و ظاهرن هم تو این کاری که انجام میدادن ریایی در کار نبوده، یعنی واقعا از سر این بوده که میخواستن متبرک بشن، بخوان خودشون خودنمایی بکنن، ریایی بکنن، اینا نبوده. سوالی که مطرح اینه که چرا این مردمی که میپریدن آب وضوی پیغمبر رو بگیرن، دو ماه از رحلت پیغمبر بیشتر نگذشت که این قضایای فاطمیه در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین پیش اومد، چطور به حضرت زهرا نیومدن کمک بدن، نیومدن حمایت بکنن، وایستادن فقط تماشا کردن؟ آب وضوی پیغمبر کجا و پاره تن پیغمبر حضرت زهرا کجا؟ خب شما که اونجوری به پیغمبر احترام میکردید چرا نیومدید اینجا به پاره تن پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها احترام کنید، کمک بدید، حمایت بکنید؟ چرا تنها گذاشتید او رو؟ و این سوال نه فقط برای حضرت زهرا سلام الله علیها، برای تمام اولیای خدا مطرحه، برای تمام انبیا مطرحه. چرا انبیا و اولیا در زمان خودشون معمولا تنها بودن، غریب بودن، کم مشتری بودن؟ معمولا اینجوری بود دیگه، در زمان خودشون معمولا انبیا و اولیا غریب و تنها بودن، با اینکه مردم هیچ بدی ازشون ندیده بودن، از کدوم پیغمبر، از کدوم امام بدی دیده بودن؟ یک موردی کسی سراغ نداره که مثلا یک امامی، یک معصومی، یک ولی خدایی بدی کرده باشه. خوبیاشون رو حتی دشمناشون نقل میکردن، مثلا فرض کنید وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. خب ببینید ایشون اصلا سخاوتمند بودنش معروف بود، انقدر کسایی بودن که از کرم امام حسین علیه السلام بهره برده بودن، دست محبت امام حسین رو سرشون کشیده شده بود. خب پس چرا این همه در مقابلش تو کربلا وایستادن و اونجوری خودش و خاندانش رو ضربه زدن؟ یک کسی عربی اومد تو مسجد پیغمبر زمان سید الشهدا علیه السلام، سوال کرد که کریم تو این شهر کیه، سخاوتمند تو این شهر کیه؟ گفتن اگر کریم بخوای برو در خونه امام حسین. بین ماها کریم اهل بیت معمولا به امام حسن علیه السلام ما میگیم، اما همشون اینجوری بودن. ابا عبدالله علیه السلام هم خیلی سخاوتمند بود، گفتن کریم میخوای برو در خونه امام حسین. این عرب اومد در خونه سید الشهدا علیه السلام، تو تاریخ داره که شروع کرد اشعاری رو خوندن. وزن این اشعار رو دقت بفرمایید: لن یخبل آن من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جواد و انت معتمد، ابوک من کان قاتل الفسقه. کسی که در خونه شما بیاد ناامید نمیشه، شما کریمید، پدرتونم چی بود، کی بود؟ شروع کرد این اشعار رو خوندن. ابو عبدالله اومد دمه در، حضرت خوب متوجه شد که این سائل هستش، رفت داخل یه دستمالی پهن کرد به خانواده، گفت که این برادرتون نیازمنده، هرچی اگر میخواید کمک بهش بدید بسم الله. اونا هم اگر مثلا دستبندی، اگر چیزی داشتن تو اون دستمال انداختن. امام حسین هرچی پول نقد داشت ریخت تو اون دستمال، مبلغ زیاد. من یه موقع حساب میکردم ابو عبدالله علیه السلام کمکهاش به زمان ما اگه بخواید حساب بشه گاهی موقع تا 300-400 میلیون تومن میشد که به یه کسی میداد. یعنی اونا میگفتن فقیر رو که وقتی بهش میدیم اینجور نبود که 4 قرون پول بذارن کف دستش، جوری میدادن که غنی بشه دیگه، جوری میدادن که اصلا تو روایت هم داره که جوری میدادن که حتی تغنیه، که او رو غنی میکردن. ابوالعبدالله علیه السلام مبلغ زیادی جمع کرد تو اون دستمال، اومد دم در، در رو فقط به مقداری باز کرد که دستش بره بیرون که چشم اون عرب تو چشم امام حسین نیفته، شاید خجالت بکشه. در هنگامی که داشت حضرت این عطا رو به او میداد، اشعاری بر وزن اشعار خود اون عرب شروع کرد خوندن. خذها فانی الیک معتذر و اعلم بانی الیک ذو شفقه. برادر عرب این رو بگی، اما عذر ازت میخوام. فانی الیک معتذر، ازت عذر میخوام، کمه، ولی بدون که دوست داریم. یه مرتبه صدای هقهق گریه از پشت در بلند شد. امام حسین که در رو باز نکرده بود فرمود که برادر من که عذرخواهی کردم که کمه، من که عذرخواهی کردم. گفت آقا چی میگید؟ کم چیه؟ بارها بیش از اون مقداری است که من تو مخیلم میگنجید، بارها بیش از اون مقداره. من گریم از این که این دست کریم چجوری زیر خاک میخواد بره. البته اون عرب نبود که ببینه اون دست کریم چجوری زیر خاک رفت، ولی شما نگاه کنید هر کسی با هر مسلکی این سخاوت و این شیوه برخورد سخاوتمندانه و کریمانه رو ببینه کیف میکنه، خوشش میاد. امام حسین و اهل بیت اینجوری بودن، کسی ازشون بدی ندیده بود، کسی ازشون بدی ندیده بود. امام سجاد موقعی که داشت ابوالعبدالله رو تو قبر میگذاشت با کمک بنی اسد، بعضی از افراد بنی اسد دیدن که پشت امام حسین علیه السلام پینه بسته، یعنی یه زخمهای کهنه‌ای هست. گفتن آقا این زخما چیه؟ اینا مال روز عاشورانی تازه نیست، اینا کهنه است، این جای زخما چیه؟ امام سجاد با اندوه و گریه فرمود پدرم انقدر انبانهای سنگین رو دوشش این ور اون ور میبرد، شبونه انقدر میبرد که این سایده شده این پشتش، این زخم کهنه‌ای که حالت پینه بسته داره. اهل بیت اینجوری بودن، کسی ازشون بدی ندیده بود، دست عنایتشون رو سر همه کشیده شده بود. خب پس چرا کم مشتری بودن؟ چرا به سمتشون اقبال نبود؟ چرا تنها و غریب بودن؟ همه شما تو زیارتنامه ها و تو امثال اینا ایها الغریب ایها المظلوم، خیلی این کلمات آدم شنیده، خیلی این کلمات رو شنیده. چرا؟ این اون نکته‌ای هستش که اگر باز بشه برای خود ما هم خیلی خوبه تو این زمان، چون تو همین زمان هم ما یه معصومی داریم که غریبه، چون تو همین زمان هم یه امام زمانی داریم که او هم باز همین شکله. در وصف امام زمان تو روایت هست که امام کاظم علیه السلام جدشون میگه الامام القریب و ترید و الوحید، اون امامی که غریبه، وحید تنهاست، ترید ترد شده است. مردم خیلی تحویلش نگرفتن و نمیگیرن. خب ما هم الان در زمان خودمون یه امام حسین داریم، ما هم الان در زمان خودمون یه امیرالمومنین داریم. بنابراین این فقط یه موضوع تاریخی مال گذشته نیست که چرا انبیا و اولیا گذشته تنها میشدن، کم مشتری بودن، الان هم تو این زمان هست. لذا اگه آدم دنبال بکنه این مطلب رو، به درد خود ما هم الان هم میخوره. خدا رحمت کنه در قم حدود شاید مثلا 25 سال پیش، حدودا 25-30 سال پیش، یه میرزا ابوالفضلی بود، قهوه خونه داشت. این آدم مال اصلیتش مال اشتهارد بود، اشتهارد کرج، اصلیتش اشتهاردی بود. بهش میگفتن عمو صلواتی، انقدر صلوات میفرستاد و هر کسی هم که احیانا دردی، مشکلی، حاجتی، چیزی داشت صلوات بهشون میگفتن. و تو 14000 صلوات بفرست درست میشه، کارت درست میشه. تو 100 تا صلوات بفرست کارت درست میشه. بهش میگفتن عمو صلواتی. سوادی نداشت ولی از عشاق امام زمان علیه السلام بود، اونایی که باهاش برخورد داشتن میشناختن، از عاشقای امام زمان علیه السلام بود. توی مجلسی وقتی می نشست، احیانا مثلا رفته بود مهمونی خونه فامیل، برای صله رحم رفته بود، وقتی احیانا می دید که دارن غیبت میکنن، پشت سر کسی حرف میزنن، با زبان نمیگفت غیبت نکنید، نه، همون گوشه که خودش نشسته بود شروع میکرد یه مناجاتی راجع به امام زمان خودش آروم آروم گفتن و عشق از چشمش مثل باران میومد. با حالش مجلس رو عوض میکرد، با حالش مجلس رو عوض میکرد. یعنی همه دیگه خجالت میشتن وقتی این داره اینجوری زمزمه میکنه، جو به اون زمان داره میخونه، مثلا حرفای دیگه ای بزنن. گفت بس که او در عشق فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. ایشون خیلی اهل جمع کران بود، شبای چهارشنبه و جمعه شبا، هم سه شنبه از بعد از ظهر و سه شنبه شبا، شبای چهارشنبه هم جمعه شبا، تشرفاتی هم تو خواب هم تو بیداری خدمت حضرت داشت. بعضی از بزرگان ما ایشونو میشناختن. تو یکی از تشرفات تو شب چهارشنبه بود خدمت هست ولی از علیه السلام، عرض کرده بود آقا تشریف نمیارید شما؟ حضرت فرموده بود میرزا ابوالفضل ما کسی رو نداریم، ما کسی رو نداریم. گفت آقا این همه آدم، خب شب چهارشنبه و شلوغی جمع کران، آقا این همه آدم. حضرت فرمود میرزا ابوالفضل درسته این همه آدم، ولی همه دنبال کار خودشونه، یکی خونه نداره، یکی قرض داره، یکی مریض داره، یکی بچه‌شو میخواد مثلا فرض کنید داماد کنه، عروس بکنه، همه دنبال کار خودشون. یکی نیومد بگی یا صاحب الزمان خودتو میخوام، یکی نیومد بگی یا صاحب الزمان خودتو میخوام. در هر حال این سوال که چرا انبیا و اولیا در زمان خودشون کم مشتری بودن، غریب بودن، تنها بودن، مال این امام هم هست، مال این امام بزرگوار هم هست. خب عنایت بفرمایید، من برای اینکه پاسخ این سوال داده بشه، یه داستانی تو قرآن هست، همه تون خوندید، همه تون شنیدید، نمیخوام مفصل بگم، فقط اشاره میخوام بکنم که اون داستان خیلی درسه که چرا اولیاء خدا تنها میمونن. داستان حضرت موسی و خضر تو سوره کهف، این داستان اومده، از داستان‌های بسیار پر رمز و راز قرآن هست. خب اجمالاً همتون میدونید که حضرت موسی علیه السلام پیغمبر و اولوالعزم، در روایت داره وقتی تورات رو از خدا دریافت کرد، الواح مقدسه از آسمان براش اومد، این تو روایته، دخله العجب، یه عجبی برای حضرت موسی پیدا شد. البته عجبی که برای حضرت موسی با اون دل پاک پیدا میشه غیر از اون عجبی است که برای ما وارد میشه، خیلی فرق میکنه. یه عجبی بر حضرت موسی وارد شد که مثلا آیا تو این زمان بالاتر از منم کسی هست، بالاتر از منم کسی هست. خطاب رسید به جبرئیل که ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، به داد موسی برس قبل از اینکه هلاک بشه، به داد موسی برس قبل از اینکه هلاک بشه. من تو پرانتز عرض میکنم خدمتون، یکی از آفتها و آسیبهای ماها، ماها هیئتیا، ماها مسجدیا، ماها متدینی، این آسیبی که میخوام بگم مال دینداراست، مال آدمای بیدین نیست. یکی از آسیبهای این استش که خدای نکرده وقتی چهار تا کار خیر انجام میدن دوچار عجب و غرور میشن. وقتی چند تا فرض کنید نماز شب میخونن، چهار قطره اشک میریزن، چند هفته میرن جمع کران، دست کسی رو میگیرن، یواش یواش انگار خبری، یواش یواش طلبکار میشن از خدا. حتی گاهی موقع لحن حرف زدنشون با خدا فرق میکنه، لحن حرف زدنشون با خدا طلبکارانه است. توی نقلی داره که از ایوب که مظهر صبر بود، خب وقتی که مبتلا شد به بلاهای سنگین، توی بلای اموالش همه از بین رفت، همه از بین رفت، دام و خدم و حشم و امثالی همه از بین، گفت خدایا اموالی بوده امانت به هم دادی و حالا از دستم رفته، ازم گرفتی، صبر میکنم و شکر. یه مدت گذشت، بعضی از فرزندانش از دنیا رفتن، گفت خدایا امانتی بود به هم دادی، صبر میکنم و شکر، خودت خبر داری به کی بدی، به کی از کی بگیری، خودت میدونی مصالح دست توه. یه مدت گذشت، مبتلا به بلاهای جسمی شد، زمینگیر شد از ایوب، گو خدایا صبر میکنم تو این بیماری و شکر. یواش یواش شایعه سازها شروع کردن برای شایعه درست کردن که ایوب یه گیری تو کارش هست، این همه بلا از در و دیوار براش میباره، یه مشکلی داره با خدا. شروع کردن اینجوری به هر حال آبروش رو بردن. تو این نقل داره که به خداوند متعال عرض کرد که خدای اموالم از بین رفتن، صبر کردم، فرزندانم از بین رفتن، صبر کردم، خودم زمینگیر شدم، صبر کردم، اما اینکه با آبروم دارن بازی میکنن، اینو دیگه نمیتونم صبر بکنم، اینو دیگه نمیتونم صبر بکنم. خطاب رسید ایوب، اون قبلیارم تو صبر کردی یا ما بهت توفیق صبر دادیم؟ اینکه میگی صبر کردم صبر کردم صبر کردم که توش یه مدار منیته، یعنی من این کارو کردم. از یه پیغمبر اینجور حرف زدن اون باید خیلی رعایت بکنه. ایوب، اون قبلیارم تو صبر کردی یا ما بهت توفیق صبر دادی؟ تو این نقل داره که هست ایوب زد تو دهن خودش، زد تو دهن خودش که من چی گفتم. لحن حرف زدنم با خدا طلبکارانه بود. گاهی موقع دیدید بعضیا میگن یا امام حسین ما دیگه اومدیم تو مجلسه، دیگه نوبت توه. یعنی یکی تو یکی امام حسین، ما اومدیم دیگه نوبت توه. تو رو توفیق بهت دادن اومدی، از هزار نفر یکی این توفیق رو پیدا نکرده، تو توفیق پیدا کردی. خدای ممنونتم که این توفیق رو به هم ده. اما نه اینکه ما اومدیم حالا دیگه نوبت توه. گاهی موقع ها آدم طلبکار میشه از خدا به خاطر اینکه یه عجب و غروری بهش دست میده. این یکی از آسیب های آدم های دینداره، آدم های خوبه که باید مواظب باشن خوبی ها باعث نشه که از خدا طلبکار بشن. من اینو عرض بکنم خدمتون، یکی از اشتباهات و آسیب های ما همینه که ما خوبی های خدا رو به پای خودمون میویسیم، بدی های خودمون رو به پای خدا میویسیم. من تقاضا میکنم این جمله رو دقت بفرمایید، خیلی ممکنه به دردمون تو زندگی بخور. ماها خوبی های خدا رو به پای خودمون میویسیم. یعنی چی؟ یعنی خدا کمالات رو بهت داده. اگه تو عزت و آبروی داری خدا بهت داده، این کمال مال خداست، خدا عزیزه بهت داده. اگه علمی داری خدا بهت داده، خدا علیمه. اگه قدرتی داری و زور و بازویی داری خدا قدیره و قدرت بهت داده. اگه زیبایی داری خدا جمیله و بهت داده. هر چی داری از کمالات خدا. مگه تو این عالم کسی هست که کمالی داشته باشه مال خودش باشه؟ امکان نداره. تمام کمالات از خداست. هیچ کسی نه اصل وجودش از خودشه نه کمالاتش. چون اگه قرار باشه که کسی کمالات مال خودش باشه، یعنی من خودم کمالاتو به دست آوردم، این بی نیاز از خدا باید باشه. معناش اینه دیگه. داریم کسی بی نیاز از خدا باشه؟ اگر کسی کمالات مال خودش باشه، یعنی من بی نیاز از خدا، مستقلن اینو گیر آوردم. این امکان نداره. تو مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین میگه مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل. امیرالمومنین که میگفت از تمام عالم از من بپرسید میتونم جواب بدم، میگه انت العالم و انا الجاهل. عالم توی، من به خودم که باشه جاهلم. بله من میگم از من بپرسید، اما تو به من دادی، به خودم که باشه صفرم. تمام مخلوقات عالم به خودشون باشه هیچی نیستن، صفر محضن. منتها خب گاهی موقع ها ماها فکر میکنیم مال خودمونه، این کمالات مال خودمون هستش. نه خیر، خدا بهت داده، امانت بهت داده که چیکار میکنی، امانت بهت داده چیکار میکنی. وقتی مثل این میمونه، شما حساب کنید یه آدمی که زیباست، بره جلو آینه، بره جلو آینه وایسه، این آینه یه آدم زیباست، صورتش و عکسش تصویرش میفته رو آینه، وقت اون آینه گمان بکنه خودش زیباست، اون آینه بگه من چقدر قشنگم. بابا تو قشنگ نیستی، اینی که عکسش افتاده رو تو قشنگه. این قشنگی مال ماها، عکس خدا میفته رومون، اون کمالات خدا میفته رومون، خیال میکنیم مال خودمونه، خودمون قشنگی. حافظ خدا رحمتش کنه تو یکی از غزلیاتش اشاره به همین میکنه، میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می، از این عکس عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. خیال میکنه مال خودش. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. ساقی که داره به هر حال او داره پخش میکنه، عکس ساقی میفته رو اون جام. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. مال خودت نیست. خدا رحمت کنه آیت الله آقا جمال گلپایگانی رو، رضوان خدا برش، مرجع تقلید، صاحب رساله، با آقای بروجردی، مرحوم آیت الله آقای بروجردی با هم بحث بودن. آدم فوق‌العاده‌ای بود ایشون، علاوه بر اینکه فقیه بود، مرجع بود، عارف با عظمتی بود. ایشون تو زندگیش خودش میگه که من جوانیام که رفته بودم نجف تحت تربیت یکی از بزرگان نجف آیت الله استحمد آقای کربلایی تحت تربیت او بودم. میگه یه مرتبه تو حالاتم به جایی رسیدم که خودم رو میافتم که تمام عالم رو من دارم فیض میدم، تمام عالم رو من دارم فیض، یعنی اگه کسی قدرت داره من دارم قدرت بهش میدم، اگه حیات داره حیات رو من دارم بهش میدم، اگر علم داره، اگه زیبایی داره، اگه هر چی داره من دارم بهش میدم. میدونستم این درست نیست، میدونم، ولی میافتم که من دارم عالم رو فیض میدم. رفتم پیش استادم آیت الله استحمد آقای کربلایی، خب ایشون واقعا اعجوبه ای بود، رفتم به ایشون گفتم که حاج آقا من دارم خودم رو مییابم که تمام عالم از من دارم فیض میگیرن، چی کار بکنم؟ این اشتباس. ایشون فرمودن که چرا اومدی پیش من، برو پیش امیرالمومنین، برو حرم امیرالمومنین از خود ایشون بخوا که این حالو درستش کنه. میگه من رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام و التماس کردم که آقا این حال رو از من بگی، این درست نیست. یه چند روزی بود حالم درست نشد، هنوز درست نشد. یه مرتبه تو دلم افتاد که باید برم حرم موسی بن جعفر باب الحوائج، اونجا این شفا رو ازش بگیرم. میگه معطل نکردم، رفتم کاظمین، رفتم حرم موسی بن جعفر، کسی هم نبود، خلوت بود، هوام سرد بود. میگه رفتم صورتمو گذاشتم روی سنگای جلوی زریح، همین برا سنگای کم صورتمو گذاشتم و شروع کردم التماس کردن که یا باب الحوائج شما مریضی ها رو شفا میدید، چه مریضی های جسمی چه روحی، من این اشتباه تو من پیش اومده، اینو از من بگیر. انقدر گریه کردم، هنوز صورتم رو زمین بود، بلند نشده بود، حالم درست شد، درست کردن. به من فهموندن یک حال توحیدی بسیار بلند که تو این عالم همه کار خداست، عکس او افتاد رو تو، خیال کردی تو کاره ایه، عکس او افتاد رو تو، خیال کردی خودت داری عالم رو فیض. همه چیز با خداست، لا حول ولا قوت الا بالله. میگه این حال توحیدی چند روزی، 7-10 روز تو من بود، خیلی حال خوبی بود. تا اینکه بعد از 7-10 روز رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام برای زیارت، امیرالمومنین تفضل کرد، یک حال بسیار بالاتر از اون چیزی که تو حرم موسی بن جعفر گیرم اومده بود حضرت به من داد و به من فهموندن که تو این عالم همه کار خداست، همه به خودت نناز، به خودت نناز. واقعا هم همینجور هست، ماها گناهانمون هیچی، اصلا گناه به فرض نکردیم، همین اعمال خوبمون رو اگه بذارم پیش عمل امیرالمومنین، نماز ما رو بذارم پیش نماز امیرالمومنین، از همین نمازمون باید استغفار بکنیم. ناامید نیستیم و خدا رو شکر که بالاخره همین 4 تا عمل دست باشی که سرم انجام میدیم، اما دیگه کلاس برای خدا نگذاریم، دیگه طلبکار از خدا نشیم، دیگه عجب ما رو نگیره. اعمال خوبمون رو اگه بذارم پیش اعمال امیرالمومنین که میزان الاعماله، حالا امیرالمومنین که چی، پیش نماز سلمان بگذارن، از همین نمازمون باید استغفار بکنیم. خدا رحمت کنه آیت الله مدنی، شهید محراب آی مدنی رو، ایشون شب 23 ماه رمضان، شب قدر، تو مصلای تبریز جمعیت مملو همه نشسته بودن، اول حرفش، یعنی وقتی که خطبه رو خون، بسم الله رو گفت، با گریه، با حال لرزان و گریان گفت مردم تبریز شما همتون از من بهترید، همتون از من بهترید، چون شما ها امشب اومدید از گناهانتون استغفار کنید. معناش اینه که یه اعمال خیری دارید که از او خیالتون راحته، از گناهتون اومدید. من امشب اومدم از همون اعمال خوبم استغفار کنم، از همونا خیالم راحت دیسنو، من امشب اومدم هنوز از همون اعمال خوبم استغفار کنم، از این نمازم که اگه نماز منو بذارم پیش نماز امیرالمومنین. شما نگاه کنید، اگه یه بچه 5 سالتون با شما حرف بزنه، یه بچه 5 سالتون باهاتون حرف بزنه، شما موقعی که این بچه داره باهاتون حرف میزنه، هی روتون اینور اونور بکنید، بچه ناراحت میشه، میگه بابا من دارم باهات حرف میزنم، به من نگاه کن، خوشش نمیاد که اینور اونور میکنی، اینو بی توجهی میدونه به خودش، درست؟ حالا ما تو نماز هی دلمون این ورون بره، با خدا داریم حرف میزنیم، اما هی دلمون این ورون بره، اما خدا به رومونم نمیاره، میگه باشه قبولت دارم. خدا رو بزرگی و بزرگواری خودش همین نمازی که این شکلی هم هست به رومونم نمیاره. خیلی خوب، خدا به رومون نمیاره، دیگه ما اینو برای خدا کلاس نگذاریم که طلبکارم بشیم به خاطر این. امام حسین تو دعای عرفه، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام تو دعای عرفه یه جمله ای داره، خیلی این جمله قشنگه، به خصوص اگه کسی عربیشو متوجه بشه. حالا من ترجمه میکنم ولی اون عربیش خیلی لطیف. ابا عبدالله به خدا عرض میکنه که الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدای اون کسی که خوبیاش هم بدیه چه برسه به بدیاش. اون کسی که خوبیاش هم، ما نمازمون جزو خوبیامونه دیگه، اگه خدا بخواد مو رو از ماس بکشه همین تو زرد از آب در میاد، همین نمازمون. ابا عبدالله میگه خدایا الهی من کانت، اون کسی که محاسنهو خوبیاش مساوی بدیه، فکیف لا تکون و مساویه مساوی، چه برسه به بدیاش، چه برسه به بدیاش. طلبکار بودن از خدا و دچار عجب شدن این خیلی بده که خدای نکرده آدم کمالات خدا رو، خوبیای خدا رو پای خودش، که خدای خودم علم دارم، خودم قدرت دارم، خودم فلانم، خودم فلان، خودم این کار خوبی، بابا خدا به توفیق داده. حافظ توی غزلی خیلی این غزل قشنگه، این درس رو به زیباترین شکل میده. اول شروع میکنه با خدا با یه لحن طلبکارانه با خدا حرف زدن، با لحن گله از خدا. میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد. صد نامه فرستادم و آن شاه سواران، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد. افسوس که آن ساقی شکرلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. هر چند زدم لاف کرامات و مقامات، هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. ببین همش گله است. بعد اون آخر درس خودشو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرست. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی، تو کی هستی، تو چی هستی؟ بدتر از این، بدتر از این صفت که آدم کمالات خدا رو به پای خودش بزنه و دچار عجب و غرور بشه و منم منم بگه، بدتر از این اینه که بدیای خودش رو به پای خدا می‌میسه، بدیای خودش رو به پای خدا می‌میسه، با خدا درگیر میشه. ما خیلی از اوقات بلاها و مشکلاتی که تو زندگی برامون پیش میاد، بلاهایی که برامون پیش میاد، گره‌هایی که تو زندگیمون میفته، یه مرتبه با خدا درگیر می‌کنیم، خدایا اینا برای چی به ما میدی؟ نعوذ بالله ظلمه، چرا همش برای من این بلا میاد؟ خب عزیز من، خدا پشت پردش رو بهت نشون بده، خودت یه جای یه کاری کردی که این بلا داره به سرت میاد، خودت یه بدی کردی، خودت یه جا آتیشی روشن کردی دودش داره میره تو چشمت، چرا با خدا درگیر میشی؟ چرا اینو به پای خدا میبیسی؟ دیدید بعضیا با خدا درگیر میشن، میگن خدا چرا ظلم ما کردی، خدا چرا اینجوری با ما برخورد کردی. یه کسی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، مرحوم علامه مجلسی تو بهار نقل کرده، عقرب او رو نیش زده بود، اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا عقرب منو نیش زد. حضرت فرمود میدونی برای چی؟ گفت آقا نه، من پامو کردم تو کفش، یه عقرب تو کفش من بود، پامو نیش زد. حضرت فرمود نفهمیدی، توی مجلسی غیبت سلمان رو میکردن، تو دفاع نکردی از سلمان، تو اون مجلس باید دفاع میکردی از یه مؤمن دارن غیبتشو میکنن، تو دفاع نکردی، کتکشو خوردی. این بلا به خاطر اونه، این بلا به خاطر او هستش. خدا رحمت کنه آیت الله حقشناس تهران، آیت حقشناس ایشون میگفت یکی از خوبان تهران، یکی از خوبان تهران شب دیر رفت خونه، یه مجلسی داشت، نصف شب رفت خونه. خب خانوادهش بندگان خدا همینجوری زابرا مونده بودن و دلواپس بودن که مثلا آقا چرا نیومد، هی نشسته بودن دلواپس و نگران بودن. این آقا وقتی اومد خونه عذرخواهی درست حسابی هم از خانوادش نکرد که بابا من شما رو زابرا کردم، شب از خواب انداختمتون، عذرخواهی هم نکرد، گرفتن خوابیدن. آیت الله حقشناس میگفت تا مدت ها چشم درد داشت، تا مدت ها همین آقا چشم درد، چشم به راه گذاشتی یه عده رو چشم درد گرفتی. بلاها یه جای خودمون یه خرابکاری کردیم که به سرمون میاد. چرا آدم به خدا نسبت میده؟ چرا با خدا درگیر بشه؟ خود پروردگار عالم تو قرآن هست، دیدید فرمود ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبت سرتون میاد فبما کسبت ایدیکم، به واسطه اعمال خودتونه. تازه خدا میگه و یعفو عن کثیر، خدا بسیاریشو نادیده میگیره، با عدل باهاتون برخورد نمیکنه، با فضلش برخورد میکنه. اگه خدا بخواد با عدلش با ما برخورد کنه 14 معصومو بذارید کنار، اون 14 نفر هیچی. خدا بخواد با عدلش با ما برخورد کنه 100% هممون مردود میشیم، 100% هممون رفوزه میشیم. خدا با عدلش برخورد نمیکنه، با فضلش برخورد. خدا میگه تازه بسیاریش هم من میگذرم، اما این مقدار که به سرتون میاد خودتون یه کاری کردید، خودتون یه کاری کردید. باز تو روایت هستش عبدالله ابن یحیی، یکی از خوبان، یکی از فدایای امیرالمومنین، اومد خدمت هست امیر، جلسه علی الکرسی، نشست روی صندلی تختی چیزی، تا نشست پایش در رفت خورد زمین، سر شکست، آه و نالش بلند شد. امیرالمومنین کمکش داد، با یه پارچه‌ای سرشو بست و پانسمان میکرد. تو هنگامی که از تعمیر داشت سر این رو میبست، فرمود الحمدلله که خدا بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا بهشون میده که آخرت مشکل نداشته باشن، بی حساب بشن. چوبشون رو به تعبیر خودمونی کتکشون رو همینجا میزنه خدا. عبدالله ابن یحیی گفت آقا من چیکار کرده بودم؟ کتک میخواستم که تخت پایش در رفت، سرم شکست، من چیکار کرده بودم؟ امیرالمومنین فرمود اینجا نشستی بسم الله نگفتی، روی این تخت نشستی بسم الله نگفتی. البته این مال ایشونه ها که کلاسش بالاست، که ازش توقع دارن که هر حرکتی، هر تکونی، هر جایی رو بسم الله شو بگه. این مال امثال بنده نیست. من اگر بسم الله یه جا نگفتم کتک نمیخورم، ولی از او توقع، چون کلاس رفته بالا، هر چی کلاس کسی بره بالا توقع خدا ازش بیشتر میشه، هر چی کلاسش بره بالا دیگه گناهش معنای لطیفتری پیدا میکنه. بسیاری از بلاها اینه، و حالا ما این بلاها رو به پای خدا میبیسیم، با خدا درگیر میشیم. من دور نشم فقط یه جمع بندی بکنم برگردم به بحثم. عرض کردم که به هر حال یکی از آفات و آسیبهای مؤمنین و آدمای خوب اینه که کار خوب که میکنن دچار عجب و غرور میشن. حضرت موسی وقتی که اون الواح مقدسه رو دریافت کرد، تورات رو از خدا گرفت، تو روایت داره دخله العجب، یه عجبی اومد که از من بالاترم کسی ها، به مقامی رسیدم که خدا به هر حال با من حرف میزنه، شدم کلیم الله، با خدا تکلم بکنم. جبرئیل نازل شد گفت یا موسی یه کسی هست که تو علوم باطنی و تو اسرار عالم رو دانستن از تو بالاتره، و اون خضره، تو علوم باطنی از تو بالاتره، برو ازش استفاده کن، برو شاگردیش کن. حضرت موسی هم بدون تکبر، آدم بزرگوار اینجوریه دیگه، وقتی فهمید یه کسی هست که یه چیزایی داره که اون نداره، رفت دیگه، اینجاها خیلی مفصل هست تو قرآن این اومده، من نمیخوام اونا رو بگم، با خضر همراه شد. حضرت خضر وقتی که موسی بهش گفت من میخوام شاگردی تو بکنم، گفت تو طاقت نداری با من باشی، تو نمیتونی با من باشی. حضرت موسی گفت ستجدنی ان شاء الله صابرن ولا اعصی لك امرا، ان شاء الله صبر میکنم. خضر گفت من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی، نمیتونی تحمل کنی ها. حضرت موسی گفت ان شاء الله تحمل میکنم. خضر گفت باش، حالا که گفتی ان شاء الله، با هم دیگه یه مسافرتی رفتن، سه تا کار، سه تا تصرف حضرت خضر انجام داد، تو هر سه تا کار موسی بهش اعتراض کرد، نتونست تحمل کنه، تو هر سه تا کار اعتراض کرد. وقتی پشت پرده اون سه تا کار رو حضرت خضر بهش گفت که من برای چی این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم، حضرت موسی گفت کاملا درست میگی، کاملا هر کارت درست بود، حق بود، ولی دیگه از هم دیگه جدا شدن. حضرت خضر گفت تو دیگه نمیتونی با من باشی. موسی نتونست با خضر ادامه پیدا بکنه، خطش جدا، یعنی نتونست با ولی خدا بمونه، او رو تنها گذاشت. ببینید همون سوالی که داشتیم، چرا اولیاء خدا تنها میمونن؟ چرا ما نمیتونیم تا آخر باهاشون بریم؟ چرا موسی تا آخر با خضر نکشید و نرفت؟ آیا حضرت موسی آلودگی داشت؟ نعوذ بالله، آدم گناهکاری بود، نتونست با ولی خدا تحمل بکنه، نتونست خضر رو تحمل بکنه. یکی از، من همینو عرض میکنم، فقط انشاءالله توضیحش بیشتر برای شبای، یکی از چیزهایی که باعث میشه ما ولی خدا رو تنها بگذاریم، خطمون جدا بشه از ولی خدا، تعلقات، علاقه هاییست که تعلق آدم رو در بند میکشه. حاج آقا موسی که تعلقات نداشت، موسی پیغمبره، او که تعلقات نداشت. بله، تعلقات پست نداشت، تعلق به دنیا و هوای نفس و شهوات و تعلقات پست، تعلقات مقدس داشت. یعنی حضرت موسی وقتی دید خضر یک کشتی رو داره سوراخ میکنه، گفت این کشتی، این کاری که میکنی ظلمه. ببینید، چون علاقه به دین داشت، حضرت موسی از باب نهی از منکر داره میگه، چون علاقه به دین داشت، به خاطر دینداری داره خضر رو نهی از منکر میکنه. چرا کشتی رو سوراخ کردی؟ این ظلمه. یا حضرت خضر وقتی زد یه بچه رو کشت، حضرت موسی یقش رو گرفت، گفت لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی، چرا این بچه رو زدی کشتی؟ ببینید، حضرت موسی از باب امر معروف نهی از منکر، یعنی چون تعلق به دین داره، چون وابستگی به دین داره، این کار رو میکنه. اما جناب موسی اگه قرار بود که تو درس به او بدی، که او رو میفرستادن به شاگردی تو، جبرئیل از طرف خدا اومد تو رو فرستاد شاگردی او، یعنی در کنار ولی خدا اون تعلقات مقدس هم باید بذاری کنار، باید اونو هم بذاری کنار. حضرت موسی تعلقات پست نداشت، آلودگی به دنیا نداشت، تعلقات مقدس داشت. در کنار ولی خدا تعلقات مقدس رو هم باید کنار گذاشت. بذارید من یه جور دیگه بگم، این شاید حالا چون تو حضرت راشه به حضرت موسی است، آدم سختش قبول کنه. بذارید من یه جور دیگه بگم، شما تو جنگ صفین میدونید امیرالمومنین با معاویه که میجنگید 18 ماه طول کشید، جنگ صفین خیلی طول کشید، 18 ماه یعنی یک سال و نیم. تو جنگ‌های قدیمی یک سال و نیم خیلی زیاده، گاهی موقع تو یه روز دو روز بیشتر جنگ نبود، از دو طرف خیلی کشته داده شد. حضرت امیر علیه السلام، خب همتون میدونید، توسط مالک اشتر تا یه قدمی خیمه معاویه رسیده بود که دیگه شر رو بکنه. معاویه یه فریبی، یه ترفندی زد، قرآن‌ها رو به سربازاش گفت بالای نیزه کنید که ما در پناه قرآنیم، ما در پناه، یعنی تمسک به مقدسات کرد. یه عده احمق بیشعور تو لشکر امیرالمومنین که به همون ها شدن خوارج دیگه، اول جزو سربازای امیرالمومنین بودن دیگه، اومدن دور امیرالمومنین رو گرفتن، علی اینا قرآن بلند کردن، تو میخوای با قرآن بجنگی؟ هست امیر گفت این فریبشونه، بزنید برید، بزنید. یعنی همون قرآنی که تا نیم ساعت پیش دست بیوضو نمیشد بهش زد، امیرالمومنین میگه بزنید بیفته زیر پا برید، اونی که من میگم قرآنه. خوارج گفتن این کفره، یه حرفا کفره دیگه، ما دیگه باهات نیستیم. خب حالا شما نگاه کن، خوارج به چه عنوان در مقابل امیرالمومنین ایستادن و بعد خطشون جدا شد؟ به خاطر اون تعلقات مقدسشون، یعنی چون خیلی قرآن رو علاقه داشتن و می‌خواستن حرمت قرآن رو حفظ کنن، به خاطر حفظ و حرمت قرآن که امیرالمومنین به ظاهر مثلا این کار رو نمی‌کرد، از امیرالمومنین جدا شدن. اما بی‌شعورا حالیشون نبود که بابا خود علی قرآنه، در کنار ولی خدا دیگه اونو باید کنار گذاشت. به امیرالمومنین درس دینداری یاد ندید، به امیرالمومنین درس احترام به قرآن یاد ندید. ببینید گاهی موقع تعلقات مقدس، اون علاقه های مقدس در کنار ولی خدا آدمو جدا میکنه از او. در کنار ولی معصوم خدا تمام علاقه ها باید تبدیل بشه به علاقه به او، هرچی که او میگه، تعلق به او، هیچ تعلق دیگه ای آدم رو نباید بکشه و الا خطش جدا میشه. حضرت موسی تعلقات پست نداشت، تعلقات مقدس باعث شد که او جدا بشه. در هر حال انشالله که آدم بتونه با ولی خدا، با معصوم، از اول تا آخر، به خصوص سر بزنگاه ها، تو شبهه ها، اون موقعی که هوا تیره و تاره، اون موقعی که بعضیا نمیفهمن چیکار، آدم از او جدا نشه. این خیلی مهمه. زمان امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا اینجور شد دیگه، تو زمان شبهه بود، راجب امیرالمومنین انقدر شایعه سازی کردن به شکلای مختلف، و یه عده از امیرالمومنین جدا شدن، طوری که وقتی با حضرت زهرا شبانه میرفتن در خونه انصار، یا در رو باز نمی کردن اصلا به روشون، یا می گفتن علی دیر اومدی، ما دیگه بیعتمونو کردیم با کسی دیگه، دیر اومدی دیگه. خیلی تنها و غریب شدن. لم یمتثل امر رسول الله فی الهادین بعد الهادین والامه مصره علی مقته مجتمعه. تو دعای ندبه می خونید دیگه، که حرف پیغمبر رو گوش ندادن، که دست علی رو گرفته بود، دو ماه قبل بلند کرده بود، همه رو ریختن کنار، خطشون جدا شد و ولی خدا تنها مون. اون کسی که تمام قامت پشت سر ولی خدا ایستاد تا آخر، زهرای مرضیه بود. اون کسی که همه وجود خودش بچهش رو هزینه کرد برای امیرالمومنین و تنها نگذاش او رو، زهرای مرضیه بود. غریب و بی کس و تنها به کنج خانه بنشستم، مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دستم. غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگد چیدن. صدای ناله او را ز پشت در شنیدم من، خدا داند که از زینب خجالت می کشیدم من. خدا داند که از زینب خجالت می کشیدم. خدایا به آبروی حضرت زهرا و بچه هاش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.